بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی العظیم. 96 جلسه مباحثه فقه اصول رو در سال 1404 و 1447 قمری در ایام نزدیک شدن به حلول ماه مبارک رمضان به عنوان طالبین علم و فضیلت کنار هم بودیم. خداوند متعال این جلسات رو از باب فضل و کرمش ذخیره برای موفقیت ما در دنیا و آخرت در باب بندگی خودش قرار بدهد و جوانان حوزوی رو به وسیله تذکرات علمی و تدبرات علمی در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت ثابت قدم نگه داره و گرفتار التقاطات دوره فتنه های آخر الزمان نشوند و بر این جایگاه رفیع مستدام بمانند انشاءالله. کان الکلام فی صورت الثانیه من القسم الاول. دوران هم بین تعیین و تأخیر اقسام سگانه داشت. قسم اولش 3 صورت داشت. صورت اول رو تمام کردیم، رسیدیم به صورت دوم. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه برای صورت دوم از قسم اول مثال زده بود به قرائت در نماز و اون رو دایرش کرده بود بین اعتمام و فرادا که آیا این نماز که میخواد به خانه شخص فرض کنید در اون وقتی که قرائتش خوب نیست تعین داره در این که به جماعت بخونه یا مخیر است بین این که فرادا بخواند یا جماعت. اشکالاتی از طرف شاگردیشون مرحوم آقای خویی به مرحوم ناینی وارد شد. مهمترین اشکال این بود که اصلا مثال خارج از ما نهنوفیز. مثالی رو که مرحوم ناینی زده امر به یک طبیعتی است و اون طبیعت کلی است، از باب اشتراک معنوی دو تا فرد داره. همیشه اینطوری است وقتی که شارع به یک کلی طبیعی امر میکنه و اون کلی طبیعی افرادی داره، مکلف مخیره که یکی از این دو تا رو انتخاب کنه. اصلا اینجا بحث دوران بین تعیین و تأخیر نیست. و از اون طرف هم عقلم میگه خب اگه یک طرفش معذور شد اون طرف دیگر باید بگیریم. فرض بکنید شارع میگه نماز بخوان، نماز رو کجا میشه خوان؟ یکی تو خانه میشه خوان، یکی تو مسجد. خب تو مسجد که افضله، خب این مخیره. اگه آمد دیگه نتونست اصلا تو مسجد بخوانه، نمیتونه بره مسجد بیره، خب مشخصه که باید اون موردی که رو میتونه انجام بده. اینو نمیگن دوران ام بین تعیین و تأخیر. این موردیست که تعیین در تأخیر داره، تعیین در تأخیر داره، دورانی نیست. در ما نحنفی هم همینطوریه، نماز گفته بخوان، میتونه جماعت بخونه، میتونه فرادا بخونه. خب جماعت افضله. خب اگر نتونست مثلا فرادا صحیح بخونه قرائت رو، فرادا نمیتونه صحیح بخونه، خب این مشخصه باید بره نماز رو صحیح بخونه، بدلش رو بجاویره به جماعت. و اگرم جماعت هم نشد به هر شکلی که بره. بنابراین مهمترین اشکالی که به فرمایش مرحوم ناینی وارده، این مثال خارج از ما نحنفی هست، ربطی به ما نحنفی نداره. خب اما در ما نهنفی در بحث صلات در خصوص قرائت یک سری روایاتی وجود داره که اگر بخوایم به اون روایات عمل بکنیم اون روایات میشن دلیل خاص و باز به یک شکل دیگری این مثال از ما نهنفی خارج میشه. از اولین گزینه برای اشکال مهم به مرحوم ناینی این شد که این مثال دوران نیست، دوران بین تعیین و تأخیر نیست، بلکه مثال برای تأخیره. در این نوع مثال ها و دو تا مثال دیگه هم که ذکر شد اینا دوران نیست بلکه تعیین در تأخیر داره. در مرتبه دوم میگیم یک سری روایات داریم که این روایات هم زیاده. اون روایات میگن تو اگر نمیتونی نمازتو خودت فرادا بخوانی به شکل صحیح، هر چه کار میکنی میبینی این غیر المغروبت مثلا درست نمیشه، الذینت درست نمیشه، قرائتت علی کل حال قرائت حسن نیست، قرائتت قرائت صحیح نیست از جهت قواعد. معصومین علیهم السلام فرمودن که به هر شکلی که بلدی بخوان، به هر شکلی که حتی داره که اگرم حمد و سوره بلد نیستی هرچه از قرآن بلدی بخوان، یک آیه از قرآن اگه بلد هستی بعد از حمدت بخوان مثلا، یا اگه هم بلد نیستی مقدار قرآن بخوان کلن. خب اگر این روایات هست، اگر این روایات نمی بود، اگر این روایات وجود نداشت، قاعده چی اقتضا می کرد؟ قاعده اقتضا می کرد در این مثالی رو که مرحوم ناینی زده بگیم بله این از اون مواردی است که یک طرف از تأخیر معذور می شود، مشکل می شود. اونجایی که مکلف مخیر است بین یکی از این دوتا، میگه نماز بخوان، نمازتو میتونی در مسجد بخوانی، میتونی در خانه بخوانی. خب وقتی نمیتونی در خانه بخوانی باید در مسجد بخوانی، وقتی نمیتونی در مسجد بخوانی باید در خانه بخوانی. اینجا وقتی نمیتوانی صحیح بخوانی باید یک شکلی پیدا کنی که صحیحه. شکل صحیح چیه؟ بری پشت سر امام جماعت نماز بخوانی. اگر این روایات نمیبود ما میگفتیم قاعده اقتضا میکند در این موردی که تأخیر هست، در این موردی که تأخیر هست به خاطر عذر، به خاطر عذر باید بره جماعت رو انتخاب کنه، نه دوران هم بین تعیین و تأخیره. به خاطر عذری که داره نمیتونه صحیحش رو اتیان کنه باید بره سراغ نمازی که میتواند صحیح بخونه و اون جماعته. این شد از صورت دوم. قسم اول دوران ام بین تعیین و تأخیر، رفقای عزیز، عبارت بود دوران ام تعیین و تأخیر در عالم جعل. صورت اول داشت، صورت دوم داریم، میریم صورت سوم. صورت سوم اون جایی بود که یه فعلی بر ما واجب شده بود ولی احتمال میدادیم که این فعل یه عدلی هم داشته باشه. تا احتمال میدیم که عدل داشته باشه بحث تأخیر پیش میاد. خب اون فعل اگه خودش باشه تعیینه، اما چون احتمال میدید یک عدلی هم داشته باشه شبهه تأخیر پدید میاد، میشه دوران ام بین تعیین و تأخیر در عالم جعل. که شعار مقدس آیا برای من صوم رو واجب کرد؟ در باب کفاره مثلا صوم رو واجب کرد یا اطعام عشرت مساکین؟ احتمال میدیم اطعام عشرت مساکین به جای صوم بنشیند. اینجا میشه صورت سوم از دوران ام بین تعیین و تأخیر. تعیین یعنی صوم، تأخیر یعنی مردد بین صوم و بین عشرت مساکین. عده‌ای از محققین و بزرگواران فقها قائل شدن به تعیین، گفتن اینجا قاعده اشتغاله در صورت سوم. در صورت سوم باید بریم سراغ عالم امتثال. اینجا عالم جهر نیست اصلا. صورت سوم با این که ابتداعا بدون جعلیه، در عالم جعل و در عالم تقنین و در عالم تشریع، شارع برای من چی جعل کرده؟ وجوب صوم به عنوان کفاره یا وجوب عم صوم و اطعام عشرت مساکین در باب کفاره؟ وجوهی رو برای این نظریهشون بزرگواران فقها ذکر کردن. یکی از اون وجوه در متن کفایه آمده. در متن کفایه بفرماد ان کان دوران، حالا این محتواشو من آوردم با بیان خودم، بین تعیین و تخییر من جهت احتمال خصوصیت ذاتیه فی الواجب. اگر شما در باب دوران ام بین تعیین و تخییر، این دوران ام بین تعیین تخییر به خاطر یه خصوصیتی بود که در ذات واجبه، در ذات واجب، واجب آیا صومه یا اطعام عشرت مساکین یا ام، مثلا این خصوصیت صوم هست یا نه امه. مرحوم صاحب کفایه بفرماید در این طور موارد نمی توانید براءت از خصوصیت جاری کنید، براءت از خصوصیت صومیت، صومیت رو بردارید آزادش کنید، بگید فرقی بین صوم و اطعام عشرت مساکین نیست، چون خصوصیت رو بردارید آزاد میشه دیگه، میشه واجب مردد بین صوم و بین اطعام عشرت مساکین، ولی این خصوصیت رو باید بردارید. اون خصوصیت جز ذات واجبه. صومیت مثل انسانیت، از انسان بخوای بگیری، انسانیت انسان جز ذاتشه، صومیت جزء ذاتشه. من میدانم صوم بر من واجب شده، میدانم صوم واجب شده به عنوان کفاره، فقط احتمال میدم بدل داشته باشه. خب برای اینکه بدل سازی کنی یعنی تخییرش بکنی باید خصوصیت رو برداری. مرحوم آخون فرماد براعت خصوصیت رو بر نمیداره. چرا؟ فرماد خصوصیت امر اعتباری ها. چون امر اعتباری هست قابل جعل و وزن نیست. لم یجعل الله المشمشته مشمشه، ذاتی که قابل جعل و رفع نیست که. براءت جای جاری میشه که وضع داشته باشه و رفع داشته باشه، یا وضع و رفعش به دست شارع باشه. این وضعش جز ذاتیه، ذاتی که لا یعلل، از این باب براءت جاری نمیشود. یا منتزعتون غیر قابلتن للوضع و رفع. خب وقتی نیست بس یقین دارم ذمه من مشغول شده است به یک واجبی، نهایتا احتمال میدم خب واجبه که میدانم، خب صوم دیگه، صوم هست، نهایتا احتمال میدم که صوم فقط نباشه، عشرت مساکین رو اطعامش کنم واجب ادا می شود. لکن اطعام عشرت مساکین چیه؟ اقله. این از باب برگردیم به فیلمون یاد هندوستان کرد دیگه، چون می دونه اصل بحث دوران ام بین اقل و اکثر بود، از یک موقعیتی آمدیم به طرف دوران ام بین تعیین و تخییر. خب تخییر آزادیه، تخییر بنابراین آزادیه، میشه اقل. تعیین که فقط صوم باشه، فقط باید روزه بگیریم، میشه اکثر، یا اسمشو میذاریم تعیین. خب دوران هم بین تعیین و تخییر ذمت مشغول شده به صوم، نمیدانیم بدل داره یا بدل نداره، چون احتمال میدیم اگر بری عشرات مساکین رو اطعام بکنی یقین پیدا نمی کنی ذمت فارغ شده است. پس قاعده اشتغال، اشتغال یقینی، استدی فراغ یقینی با چی؟ با تعیین. اگر روزه بگیری یقین پیدا میکنی که ذمت فارغ شده. این حرف مرحوم آخوند است. خب بر این فرمایش مرحوم آخوند ایراد گرفته شده به این صورت که خصوصیت گرچه یک امر اعتباریه، اما می توانیم اعتبار بکنیم، می توانیم اعتبار نکنیم. صومیت یک امر اعتباریه، آیا اعتبارش بکنیم یا اعتبار نکنیم؟ علی کل حال ما نمیدانیم واجب ما دارای این خصوصیت هست یا دارای این خصوصیت نیست. یعنی بعد از آنی که احتمال دادیم بدل داره، بعد از آنی که احتمال دادیم بدل داره، یه دفعگی یک عنوان کلی میاد به میدان، الواجب. ما هو الواجب؟ آیا اون واجب خصوصیت صومیت دارد یا خصوصیت صومیت ندارد؟ بذار شک در خصوصیت داریم، شک در این اعتبار داریم که اعتبار داره این خصوصیت یا نداره، برایت جاری میکنی. خب این فرمایش مرحوم آخوندیه، ایراد ایشونه به مرحوم آخونده. بذارید این وجه دوم رو بگم. دومین وجهی که بحث اشتغال رو به میدان میاره و همگام میشه با مرحوم آخوند، فرمایش مرحوم ناینی. مرحوم ناینی میفرماد اصلا بحث تو مرحله جعل نیست اینجا. در این مورد در صورت سوم عالم عالم امتثال هست و مثال میزنه به دوران بین صیام شهرین متتابعین در باب کفاره افطار عمدی و بین اعم از او و اطعام ستین مسکین. زمه مشغول شده به تکلیف، نمیدونی که با کدوم یک از این دوتا تفریق زمه میشود. آنچه که تفریق زمه یقینی میکند دو ماه روزه گرفتنه، اما 60 فقیر رو قضا بدی آیا تفریق زمه میشود یا نمیشود معلوم نیست. بذار اشتغال یقینی یستد ای الفراغ یقینی. این دومی خب باید بعد بحثش کنیم، یعنی فرمایش مرحوم ناینی رو دیگه نمیرسیم. اما در خصوص فرمایش مرحوم آخوند و ایراد مرحوم آقای خویی به مرحوم آقای آخوند یه نکته رو میخوام بگم دیگه تمام. اگه یادتون باشه در مباحث گذشته تو اصول یه جاهایی ما با مرحوم آقای خویی کنار نیامدیم و یه راه دیگه رفتیم. یکی از اون جا در بحث تضاد بین احکام ایشون میفرمود تضاد بین احکام وجود ندارد، لأن الوجوب امر اعتباری و الحرمه امر اعتباری. اینها اصلا امر اعتباری، امر اعتباری تضاد نداره. بعد ایشون تضاد رو میبرد تو مبدأ و منتها، مساله و مفاسد میبرد، گفت تضاد تو مبادیشون هست. اونجا ما عرض کردیم به این که آیا امور اعتباری تحصل و تحقق دارن تو این عالم یا نداره. اگر امر اعتباری تحقق نداره پس اسمش هم نبر دیگه. وجوب چرا میگه وجوب؟ اصلا خود وجوب اصلا وجود داره یا نداره؟ امور اعتباری آیا تحقق در عالم خارج یا در عالم نفس الامر در عالم واقع چیزی هستن یا نیستن؟ یا هست یا نیست دیگه، امر اعتباری هست یا نیست. خب اونجا ایشون اینطوری میفرمود، حالا اینجا آمده میفرمود که خصوصیت اون چه اونم چه خصوصیتی، خصوصیتی که جز ذاته انسانیت انسان، صلاتیت صلات، صومیت صوم، صومیت صوم بفهمد امر اعتباریه ولی میشود اعتبارش کرد و اعتبارش نکرد. ببینید می شود اعتبارش کرد، می شود اعتبارش نکرد. بعد در همین اساس می فرماد پس برائت جاری میکنی. شارع چون می تواند جعلش کند اعتبار، جعل حالا دیگه نمیگه جعل، فرماد شارع می تواند اعتبارش کند، چون می تواند اعتبارش کند پس می تواند رفع اعتبارم بکنه، رفع اعتبارم بکنه. این با اون مبنای اونجاشون سازگار نیست. یعنی اینجا داره به امر اعتباری، اونم اعتباری ذاتی لایعلل، منفکش میکنه از ذات، میگه میشود اعتبار کرد بشه صوم، میشود اعتبارش نکرد بشه اعم از صوم و اطعام عشرت مساکین. یعنی واجب رو لیسیده تصور بکنیم، واجبی باشد لیسیده و مبرا از قید صومیت که مردد بشه بین صوم و بین اطعام عشرت مساکین. چون میشه و چنین کاری کرد پس بنابراین شک میکنی که این خصوصیت و شارع اعتبار کرده است یا اعتبار نکرده است، برایت جاری میکنی. این با مبانی مرحوم آلخویی به نظرم اینجا سازگار نباشه و اشکال مستحکمی نباشه نسبت به صاحب کفایه. حالا نمیخوام الان بگیم که در این صورت سوم جای اشتغاله یا جای براعته، فعلا کلام مرحوم آخون ذکر شد، ایشون فرمود محل اشتغاله، مرحوم آخویی ایراد وارد کرد، مرحوم ناینی هم میفرماد محل اشتغاله، چون شک در تکلیف نیست، شک در جعل نیست، شک در تقنین و تشریع نیست، بلکه شک در فراغ ذمه و امتثاله. در مقام امتثال شما هر وقت شک بکنی باید قاعده اشتغال رو جاری کنی، جای براءت نیست. تکمیل و تتمیم این مبحث، یعنی مبحث دوران هم بین تعیین و تغییر که گفته شد از مباحث مهمی است تو فتوا، تو بهره‌وری در عالم فقه از این مسئله اصولی خیلی میشه استفاده کرد، هنوز باقی مونده. انشاءالله میگذاریم بعد از ماه مبارک رمضان، تو ماه شوال به نظرم عمری باشه، شوال عید بله فطر هماهنگ میشه با روز نوروز به نظرم، یه روز میشه و بعدم ادارات به نظرم 5 روز تعطیله، همون بعد از 5-6 روز که گذشت شروع میشه. تو ماه مبارک رمضان از خدا بخواهید، تو دعاهای شب قدرتون از خدا بخواهید که خدا در این سن و سالتون بهتون عشق به علم بده، عشق به تفقه، عشق به فقاهت، عشق به تحقیق. و هر هنوز دیر نیست، هر وقت به آغوش اسلام برگردید فرصته. در عموم رفقای طلبه این حالت تحقیق اصلا دیده نمیشه، این حالت شوق و ذوق و که ما فقه اصول بخوانیم یاد بگیریم به دردمون میخوره، حالا یا مجتهد میشیم یا نمیشیم. هر چقدر شما مایه بگذارید تو فقه اصول، تو تفسیرتون، تو تبلیغتون، تو روابط اجتماعیتون، تو حس روانشناسیتون اثر میگذارید. یعنی ماهیت فقه اصول این حالتها رو ایجاد میکنه در طلبه. طلبه های محقق در فقه و اصول تو قسمت های مختلف ذوق و سلیقه خوبی دارن. این شاهدشو منم گفتم بارها برای منبری های موفق، مثل آقای جناب رفیعی از منبری موفقه، شون برای خودم گفت این کفایه رو که تدریس میکنم از درونش یه ذوقای پیدا میکنم تو تبلیغ هم از استفاده میکنم. بنابراین این تبلیغ سویی که علیه فقه اصول داره میشه، علیه دو چیز داره میشه، یکی فقه اصولی که امامه، یکی لباس روحانیه. این دوتا از ارکان آخوندیه، اینها رو دشمنان ما بر نمیتابن. فقه اصول در طول تاریخ باعث شده که علما تو دل مردم زندگی کرده، تو قلب مردم بوده، یکی از لوازمش. یعنی یه روحیه میده فقه اصول به طلبه هایی که محققاً دل میدن به مباحث که اون فطرت تعبد رو، عبودیت و بندگی خدا رو زنده میکنه در خود طلبه. و این با همتراز با روح و اندیشه و روان مردمه. و بحث لباس هم که یک شاخصیست بیرق دینه. این هم میخوام بزنم، هی تبلیغ میکنن چرا آخونده باید لباسشون فرق بکنه. خیلی از طلبان باور میکنن، تن میدن. این کاری که فقها در طول تاریخ کردن که البته برپایی همین فقه اصول هم بوده، آمدن تو بحث فروع یک شاخص درست کردن، علمای اسلام شاخص درست کردن و این شاخص شده بیرق. هر کس تو خیابون میبینه میفهمه آقا این عالم روحانی دینه. هم صرف الوجودش مبلغه، هم صرف الوجود، هم مردم مراجعه میکنن. تو مکه و مدینه به روحانیون حجی گفته میشه، به اسم میگه، به اسعا میگن که با لباس بری. بندگان خدا تو طواف گیر کرده، سال براش میشه کسی پیدا نمیشنوزه کسی رو، همه یک لباس دارن. وقت اون طلبه در غیر ایام حج که باید محرم باشه اما به سرش از لباس هست، از دور مشخص میان از این فرسان مشکل حل میشه. ما نمیخویم لباس پرستی کنیم که. ما قرار نیست برای خودمون قدسیت در اینا شعارشون اینه، میگن اینا میخوان خودشون مقدس کنن که مردم بیان دست به عباشون بکشن فلان بکنن. با این نگاه دارن علیه روحانیت تبلیغ. ما نمیخوام توی وادی نیستیم، ما اصلا علممون طلبگیمون برای تعلیم و تعلمه، برای تفقهه، برای پخته شدن در مسیر دینه. چه برسه به لباسمون؟ خب لباسمون مشخص بیرقی که ما رو بشناسن، به ما مراجعه کن. ما داریم در حد ظاهرم تو مسیر خدمت به خلق خدا هستیم، یعنی هم عالم ثبوتمون هم عالم اثباتمون بسته شده در مسیر خدمت که ما رو بشناسن. حتی حاضریم در این شرایط مختلف علما هم جوری بودن، من لباسشون شاخص بوده، دشمن بوده، میشناخته، میزده. خب این هم هست برای ما دید. اونوریش چون در مسیر خدمتیم حاضریم صدمه ببینیم، ولی مردم ما رو بشناسن کاری براشون انجام بدیم. ازا فلسفهش اینه، چپ و راست دارن تبلیغ میکنن، هم علیه فقه و اصول هم علیه همین لباس. این دوتا، این دوتا دوتا حربه، دوتا رمز موفقیت روحانیت بوده در طول تاریخ. در طول تاریخ می آورده مباحث رو تو عالم فعل، فقه اصول کارش اینه دیگه، افعال مکلفین رو داره مدیریت میکنه. فعل رو که همه عرفا هم دارن میگن عرفان عملی، کسی که فعلش اصلاح بشه اعتقادش هم تقویت میشه، کسی که فعلش آباد بشود بحث عرفان نظریش هم تقویت میشه. ثمره فقه اصول اینه دیگه، عرفان عملیه. ثمره فقه اصول تقویت عرفان عملی خلق خداست، اولا خود طلبه ها و ثانیا مردم. از این باب تو ما مبارک کلمزان وقتی حال پیدا میکنید بزرگترین حاجتتون این باشه خدا یا عشق به تفقه رو به من بده. آیه نفر رو که ما خوندیم و روش فکر کردیم اینه دیگه، یا تفقه فی دین، این بزرگترین امتیاز ماست. و تفقه یک عالم واقعی داره، عالم ظاهری داره، عالم ظاهرش لباس روحانیته، عالم باطنش هم اون فراوانی اطلاعات و تسلط بر مبانی استخراج احکام الهی از منابعش برای عمل و برای تبلیغ دین. وفقنا الله لذلک و اسمنا الله من الزلل. لا حول ولا قوة الا بالله، صلى الله على محمد وعلى